الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب بحث ما به اینجا رسید که فرمایش آخوند رو محقق اصفهانی داشتن بررسی میکردن. آخوند میفرمود که ماهیت من حیث و هیه لیست الا هیه، لا مطلوبه و لا غیر مطلوبه، لا موجوده و لا غیر موجوده. و چون ماهیت من حیث و هیه لیست الا هیه، نمیتونیم حکمی به این ماهیت بدیم، بنابراین طلب نمیتونه به ماهیت من حیث و هیه بخوره و حکم شرعی نمیتونه به این ماهیت من حیث و هیه تعلق پیدا بکنه. و لذا آخوند فرمودن که طالب موظف وجود و عدم رو با این ماهیت ملاحظه کنه، فیلاحظ تعبیرشون بودن فلابد در فی اثبات فی تعلق طلب به این ماهیت من ملاحظت الوجود اول عدم مع الماهیه، اون طالب یلاحظ الوجود بل عدم معها فیطلبه، اینطوری تعبیر کرده که خوندیم عباراتشون. چون ماهیت من حیث و هیه نمیتونه خودش متعلق طلب باشه، طالب باید وجود رو و عدم رو با این ماهیت لحاظ بکنه، بعد طلب بخوره به خلاصه ماهیتی که وجود باش لحاظ شده، و یبعث الیه و بعث کنه طالب به وجود ماهیت. حرف آخوند این بود و لذا میگفت که هیچ ارتباطی با اصالت الوجود نداره و اصالت الماهیه، چون ماهیت من حیث و هیه پیش کل الفریقین اعتباری و بی اثره. وقتی پیش کل الفریقین اعتباری و بی اثر بود، اون موقع طلب نمیتونه بهش بخوره، باید وجودی کنارش بیاد بعد طلب بخوره به وجود ماهیت. تعبیر آخوند اون تا بعدم دقیق ترش کردن، گفتن وجود نه ایجاد، و همون سیری که رفتن. ولی اصل مسئله اینه که ماهیت من حیث و هیه اعتباری است، هم پیش اصالت الوجودی هم پیش اصالت الماهوی، و چون اعتباری است طلب یا هیچ چیز دیگری به این ماهیت نمیتونه تعلق پیدا بکنه. محقق اصفهانی میخوان اینو حل کنن، بگن که نه اینطوری نیست، شما قانون الماهیه من حیث و هیه لیست الاهیه رو درست تصویر نمیفرمایید. اگر درست تصویر بکنی طلب میتونه بهش بخوره، کما اینکه وجود میتونه بهش بخوره که حالا عرض میکنه. اگر درست تصویرش نکنید، اون موقع هیچی بهش نمیتونه بخوره، نه طلب نه وجود. چطور شما میاد بگید وجود بهش خورد؟ خب وجود اگه به ماهیت میخوره طلب هم میتونه بخوره، چه فرقی بین وجود و طلب هست؟ چطور وجود میخوره به ماهیت و طالب ماهیت رو وجود رو بهش میزنه بعد طلب رو بهش میزنه؟ اگه وجود رو تونست بهش بزنه طلب هم میتونه بهش بزنه. لذا باید قانونه رو درست بفهمیم. حرف آقای اصفهانی اینه، اگر ببینیم این ماهیت من حیث و هیه لیست الا هیه، درست تحلیلش کردیم هیچ اشکال نداره. میشه جان؟ حالا چش بعد ببینیم اگه در طلب خصوصیتی بود چش، حالا خود قانونه رو درست بکنی. فعلا آخوند به اون استدلال نکرده، آخوند استدلالش تو این مرحله با اینه که ماهیت من حیث و هیه چون اعتباریه طلب نمیتونه بهش بخوره. بله به طور کلی اصلا گفته چون اعتباریه، چون واقعیت نداره، چون علا کل الفریقی اعتباریه طلب نمیتونه بهش بخوره. آقای اصفهانی میفرماید شما قانون رو درست معنا کنید، اگر قانون رو درست معنا کردید اون موقع معلوم میشه که هم طلب میتونه بهش بخوره هم وجود میتونه بهش بخوره. اما اگر قانون رو درست معنا نکردید، نه طلب میتونه بهش بخوره نه وجود، وجود هم همینطوره. حالا مطلب رسید به این که این قانون رو ما چطوری معناش کنیم که درست در بیاد. ماهیت من حیث و هیه لیست الهیه. و عرض شد که فلاسفه اسلامی وقتی میخوان این قانون رو تحلیل کنن با یه دقتی این قانون رو تحلیل میکنن که تو شبهه ارتفاع نقیزه نیست، و لذا در فلسفه اسلامی حالا چه مشائیا چه اشراقیا چه صدرا هیچ فرقی نمیکنه. اینو خوب میفهمن، هنر در فهمیدن این ضابطه است. اگر اینو ذهن دقیق تلقی نکنه، اولین ابهامی که برای آدم پیش میاد اینه که این ارتفاع نقیزه اینه. چطوری میگیم لا موجوده و لا غیر موجوده؟ چطور میگیم لا مطلوبه و لا غیر مطلوبه؟ خب ارتفاع نقیزه این میشه. یکم گفتیم این قانونه رو خوب یادش بگیریم. اگر این قانونه رو خوب یاد گرفتیم و تلقیش کردیم، اون موقع زمینه فهم محقق اصفهانی در نقد فرمایش آخوند فراهم میشه. قانون اینه، خوب توجه بکنید آقایون فلاسفه اسلامی، حالا قبل از ملا صدرا یه طور تعبیر میکردن، ملا صدرا تعبیرش روانتر بود، ولذا آقای طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در نهایه از تعبیر صدرا خوب استفاده میکنه. حالا قبل از ملا صدرا رو توجه بکنید تا انشالله، چون تو عبارات بو علی هم بوده، اونا خوب یه طور میگفتن. من هر دو طورش رو میگم که طور روانترش فرمایش صدراست که آقای طباطبایی استفاده کرد. حالا مشائیش رو بگیم که مشائی هم همینطور درست میگفتن. مشائی ها میگفتن ببینید نقیزین وقتی پا میگیرن که ما با سلب تحصیلی و موجبه کار کنیم. نقیز موجبه سلب تحصیلی سالبه محصله است. نقیز موجبه وقتی میگیم سالبه محصله است، سالبه محصله معناش اینه که سلب بیاد همه چیزو برداره ببره. لذا میگفتن قد من سلبا علی الهیدیه حتی تعام لازم المهیه. اینطوری شما وقتی سلب رو میخوای در سالبه به کار ببری، باید سلب رو یه طوری به کار ببری که سالبه سلب تحصیلی بشه، یعنی همه چیز بره نیست بشه. در فلسفه اسلامی میگن حواستون رو بدید، وقتی میگید سلب تحصیلی، سلب تحصیلی اینه که سلب چیزی باقی نذاره. و این سلب تحصیلی اگر با دقت فهمیده بشه غیر از ایجاب عدولیه. ایجاب عدولی یعنی شما سلب رو در ناحیه محمول نگه بداری، سلب رو به یه چیزی نسبت بدی. وقتی سلب رو به یه چیزی نسبت دادی، او دیگه سلب تحصیلی نیست. سال گذشته هم به یه مناسبتی دیدید متاسفانه در بعضی از عبارات مثل محقق خویی این اشتباه اتفاق افتاده بود، کمان که در بعضی از عبارات شهید آیه صدر رضوان الله تعالی علیه ما این اتفاق میفته. بعضی وقتا خوندیم تو بعضی بحثای اصولی، بعدن هم باش دوباره کار میکنیم. خوب توجه کنید، سلب تحصیلی رو اینا میگن غیر از ایجاب عدولیه. ایجاب عدولی اینه که شما بیاید یه سلبی را به یه موضوعی نسبت بدید. وقتی سلب رو به یه موضوعی نسبت میدید، اون موقع در واقع این سلبه میشه وصف یه واقعیتی. وقتی سلب شد وصف یه واقعیتی، اون موقع بله یه موجبه دارید که این موجبه موضوعی داره، موجود محمولی داره که تو اون محمول سلب وجود داره. بر اساس قانون فلسفی اون موقع این موجبه یک ربطی توش هست، ربطی بین این محمول سلبی و بین این موضوع. اینطوری موجبه است. اما اگه سلب تحصیلی بود، نه، سلب میاد همه چیزو با هم برمیداره میبره. لذا در مقام سلب هیچ فرق نمیکنه که سلب با محمول منتفی بشه یا با موضوع منتفی بشه، چون چیزی نیست. اگر کسی خوب سلب تحصیلی رو دقیق بفهمه اینطوری که اونا میگن، اون موقع میگن، اون موقع متوجه میشه که ما یه دفعه میگیم سلب در مرتبه ذات، میگیم ماهیت در مرتبه ذات وجود ندارد، نه وجود است نه لا وجود. ماهیت در مرتبه ذات نه طلب است نه لا طلب. ببین میگن در مرتبه ذات، سلب در مرتبه ذات دیگه سلب نیست، سلب در مرتبه است. بذار وقتی یه چیزی در مرتبه در رتبه ذاتش یه چیزی رو نداشت، این معناش سالبه تحصیلی نیست. سلب در مرتبه حقیقتا سلب نیست. من میخوام دیگه از همه اصطلاحات فلسفی و اینایی برم کنار، چون میخوام اصول درس بدم، ولی از ثمرش میخوام استفاده کنه ذهن. ببین سلب در مرتبه سلب نیست. بذار وقتی میگن ماهیت من حیثهی، ماهیت در مرتبه ذاتش نه این است نه او، این نه نه در مرتبه است، نه در مرتبه سلب تحصیلی نیست. وقتی سلب تحصیلی نبود تناقض متوجه پیش نمیاد. پس من باید ذهنم رو یکم دقیق کنم تا بفهمم ماهیت من حیثهی لیست الهیه یعنی چی. ماهیت من حیثهیه یعنی ماهیت در رتبه ذاتش طرفین نقیض رو نداره، نداره، اما در رتبه ذات نداره. وقتی سلب در رتبه ذات میشه، سلب در رتبه ذات میشه معدوله، خدا رحمت کنه آقای محترم، میشه شبه نقیض. شبه نقیض غیر از نقیضه. سلب در مرتبه نقیض نیست، سلب تحصیلی نیست، عدم نیست. اینطوری اینا میگن. اگر کسی خوب اینو بفهمه که بشا خوب اینو میفهمید، خدا رحمت کنه آقای مطهری رو، خدا واقعا رحمت کنه ایشون رو، همین با سرمایه آقای طباطبایی رفت و سرمایه امام. ما تو بحث قبلیمون که بحث زد بود، امام همین بحث رو مطرح کرد خلافاً لآقای خویی و مدرسه نجف، که بابا تو یه برهانی دارن در ارتباط با حرمت ضد خاص، اونجا سر مسئله عدم وقتی آدم کار میکنه باید با عدم بفهمه چطور داره کار میکنه. عدم رو یه بار به شکل سلب در مرتبه کار میکنیم باش، میشه شبه نقیض، میشه امر موجود. یه بار عدم رو تو سلب در مرتبه نمیگیم، عدم واقعا عدمه، یعنی سلب تحصیلیه، اون یه حرفه، این یه حرفه دیگه است. این سرمایه رو مرمای متحری برد دانشگاه تهران، وقتی رسید به فلسفه غرب ثابت کرد که فلسفه غرب بر اساس یک مسامحه منطقی درست شده. خدا رحمت کنه ایشون رو. این فلسفه غرب همش، واقعا همه فلسفه غرب، یعنی حرفایی که حرفای مهمی که الان در فلسفه غرب اتفاق میفته عمدش مال اینه. آقای مطهری اونجا اینطوری نقل میکرد، میگفت مثلا شما وقتی میرسید به فلسفه هگل، هگل اینطوری میگفت، میگفت من معتقدم که خلاصه، یعنی دیالکتیک هگلی اینطوری، مال همینه، مال عدم تفکیک سلب تحصیلی و ایجاب و عدولی. نفهمیده هگل. هگل وقتی میخواد نشون بده میگه مثلا شما میگید وجود هست، میگه بله هست، بعد میگه حالا وجود چیست؟ به من بگید وجود چیست؟ میگه این دیوار وجوده؟ میگه نه دیوار وجود نیست. کتاب وجوده؟ میگه نه کتاب وجود نیست. پیراهن وجوده؟ میگه نه وجود نیست. بعد هگل نتیجه میگیره، میگه من از یه تزی شروع میکنم به نام هستی، میگم هستی هست، حالا که هستی هست بعد نشونتون میدم هیچ کدوم از اینا هستی نیست، نه کتاب هستیه، نه میز هستیه، نه پیراهن هستیه، نه عبا هستیه، بعد نتیجه میگیره هستی نیست. میگه پس نگاه کنید، هستی هست تز، هستی نیست آنتی تز، هستی صورت پذیرفتن است سنتز. خدا رحمت کنه اون طرف. میگه آیه هگل ببین شما وقتی میگی هستی نیست، یه دفعه میگید کتاب هستی نیست، یه بار میگید هستی نیست. تناقض وقتی است که سلب تحصیلی در کار باشه. وقتی شما میگید این کتاب هستی نیست، درست میگید. این ماهیت من حیث و هی لیست الهی است. اما وقتی میگید هستی نیستی است، اگه منظورتون از هستی نیستی است ایجاب و عدولی، حرفی نداره. اگه منظورتون از هستی نیستی است سلب تحصیلیه که بشه تناقض، خودید دوتا حرف. شما ثابت میکنید کتاب هستی نیست، خب با درست، اما بعد چطوری نتیجه میگیرید تناقض رو؟ خدا رحمت کنه شو. لذا ایشون میفرمودن هیچ فیلسوفی تو عالم اسلام حتی اصالت الماهیتی ها اینو نمیگه، چون میفهمه ماهیت من حیث و هی لیست الهی یعنی چی. این سرمایه خیلی سرمایه غنیمتیه. من ممکنه اصالت الماهیتی باشم، حالا میرسم به ماهیت، میبینید خوب باید بفهمم چطوری میگم سلب تحصیلی، چطوری میگم ایجاب و عدولی. خدا رحمت کنه آیه طباطبایی رو. لذا آیه طباطبایی حرفش اینه، میگه سلب تحصیلی دیگه نمیتونه توش وجود رابط مطرح باشه، خلافاً لاستاد بزرگوارمون آیت الله مصباح. میگه سلب تحصیلی چون سلب تحصیلیه نمیتونه وجود رابط داشته باشه و الا میشه ایجاب و عدولی. چاره ای نداری. لذا نمیشه گفت هستی اصیله ولی هستی عین ماهیته که آقای فیاضی دارم میگه، بازم همین اشکال توش هست. خوب این قانون رو خواهش میکنم خیلی ایشون آقای طباطبایی رضوان الله تعالی علیه بسیار میگه مگر ذهن مسامحه کنه؟ اب نداره، اگه ذهن بیاد به جای سلب تحصیلی ایجاب و عدولی بنشونه هر کار خواستید، اگر نیست و نعست بگیره اشکال نداره. ذهن میتونه نیست و نعست بگیره، یعنی سلب تحصیلی رو برداره به جاش ایجاب و عدولی بذاره، بعد هر چی خواستید نتیجه بگیره بگیرید، ولی حواس موجود داره مسامحه میکنه. این جاش تو اونجاست. ولی حالا اتفاقی که اینجا بیفته اینه، اگه یه کسی بگه ماهیت من حیث و هی لیست الهیه ارتفاع نقیزه، اینه این نفهمیده که سلب در مرتبه غیر از سلب تحصیلیه. اگه یه کسی تو بحث زد تو مسلک مقدمیت عدم المانع را ببره تو بحث سلب تحصیلی تحلیل کنه، خلط چیز کرده. حالا آقای مظفر باشه یا محقق خویی باشه هیچ فرقی نمیکنه، یا شهید سعد باشه، خدا رحمت کنه آقای اصفهانی، ایشون اینجا حرف اساسی داره و حالا امام تو همین مسیر. ولی بدونید این ذهن باید اینطور قوی اینو یادش بگیره و الا این اصول شما پر از همین بیانات. خب حالا من مصداقاشو دیگه تکثیر نکنم، میخوام حساستون بکنم برای ارزش این مطلب که بعضی از رفقا چند بار از من مراجعه سوال میکنن که این هی شما سر فقه اکبر تاکید میکنید چرا، میخوام بفهمید این اتفاق الا ماشاءالله تو استدلالای اصولی میفته. عدم تفکیک سلب تحصیلی از ایجاب و عدولی عقلا، منتها ما قبول داریم عرفا حق با ایناییست که با ایجاب و عدولی کار میکنن، فهم عرفی غیر از فهم عقلیه. ما نوکر عرفیم تو جای خودش، محکم میستیم سر تفکیک تو جای خودش. بنابراین خدا رحمت کنه امام رو، اگه من بگم عدم مضاف حظی از وجود داره، درسته عرفن درسته، عدم مضاف یعنی سلب در مرتبه. وقتی شما سلب رو به یه واقعیتی نسبت میدید، شما وقتی میخواید با عدم کار کنید، ذهنتون باید درست عمل کنه، عرفتون عرفه، عقلتون عقله. زور بگید بمون، بخواد با استدلال عقلی حرف عرفیتونه بگید میستیم، میگیم نمیشه. بخواد بگید عرفی میخوایم کار کنیم، میگیم نوکر عرفی. چشم، ببینیم عرف هرچی گفت. خب حالا تو این فضا اگر این بیان آقای در واقع بوعلیه که من آقای مطهری هم ازش استفاده میکنه، خوبه مثلا. یه بیانم ملا صدرا داره. ملا صدرا به جای اینکه این حرفا رو خیلی سخت فهمش بعضی وقتا، میگه ببین ما وقتی میگیم ماهیت من حیث هی لیست الا هی، یعنی به حمل اولی فقط جنس و فصله. صدرا میاد قشنگ میگه یه حمل اولی دارم، یه حمل شایع دارم. حمل اولی یعنی جنس و فصل، یعنی بابا تو ذات و ذاتیات ماهیت وجود نیست، عدم هم نیست، طلب هم نیست، لا طلب هم نیست. درست، به حمل اولی. خدا رحمت کنه آیه طباطبایی. این به حمل اولی آیه مطهری هم در شرح مفسود میگه، به تبع استادش آیه طباطبایی میگه این به حمل اولی روانتر میکنه از بحث‌های قبل. بحث‌های قبلی یکم سخته، یعنی ذهن باید خیلی دقیق عمل کنه. ولی وقتی میگید حمله اولی مشکل حل میکنه. میگید ماهیت من حیث هی لیست الا هی، یعنی به حمله اولی فقط جنس و فصله. منتها ماهیت به حمله اولی لیست الا هی، یعنی نه وجود نه عدم، به حمله اولی. ولی به حمله شایع تو متن واقع ارتفاع نقیزه محاله، اجتماع نقیزه اینم محاله. تو مرحله واقع و تو مرتبه واقع یا موجوده یا معدومه. نمیشه تو متن واقع نه موجود باشه نه معدوم، هم موجود باشه هم معدوم. آقای طباطبایی و آقای صدرا قشنگ اومده با تفکیک این دوتا اصطلاح، حمل اولی حمل شایع. پس وقتی من میگم المهی من حیث هی لیست الا هی، یا لیست المهیه من حیث هیه اللهیه قد من سلبن علل حیثیه، این سلب رو بر حیث جدا جلو بیار تا رتبه ذات رو بیان بکنی، حتی تا اینکه بگی اربعه زوجه، زوجیت همیشه با اربعه است، اما تو رتبه ذات اربعه نیست، لازم ذاته. خب چه کنیم، قبلا خداییش تو این حوزه یک اقلا یه شرح منظومه خوب میخوندن، یعنی کسی بفهمه لازم ذات تو رتبه ذات نیست ولی همیشه با ذاته. ماهیت من حیث و هیه، یعنی اربعه من حیث و هیه زوج نیست، جنس و فصله. آقای طباطبایی مثل آقای ملا صدرا قشنگ میگه شما اینطوری بگو که روان بشه، بگو به حمله اولی فقط جنس و فصله، ولو به حمله شایع همه چیز میشه بهش داد، همیشه وجود بهش داد، همیشه عدم بهش داد، همیشه طلب بهش داد، همیشه لا طلب بهش داد، چون او به حمله شایعه. پس توجه بکنید، ما شما باید بین حیث حمله اولی و حیث حمله شایع تفکیک کنید. او قانون من حیث هی لیست الا هی ناظر به حمله اولیه. لذا آقای اصفهانی به آخوند میگه خب آقای آخوند اگه ای طوری شد، اگه او قانون تو خوب یادش، یعنی عبارتش خوب به کار ببری، بگی من حیث هی لیست الا هی یعنی به حمله اولی، اون موقع سوال میکنیم از تو چه فرق به حمله اولی. راست میگید، نه طلب بهش میخوره نه لا طلب، وجودم بهش نمیخوره. فیلاحظ معها الوجود یعنی چی؟ فیطلبه و یبعث الی. چطوری فرمودی دیگه های آخون؟ اگه با حمل اولی کار میکنی تو رتبه حمل اولی هیچی نمیشه بشتا. اگر رفتی دنبال حمل شایع، چه اشکال داره هم ماهیت به حمل شایع طلب بهش بخور؟ همونطوری که هیچ اشکالی نداره ماهیت به حمل شایع وجود بهش بخور که واقعا هم میخور. چه اشکال داره ماهیت به حمل شایع عدم بهش بخوره؟ میخوره. من اگر فرق بین حمل اولی و حمل شایع را بفهمم یا فرق قانون من حیث هی لیست الهی را درست بفهمم، اون موقع نمیتونم در هیچ وعایی و در هیچ مرحله از بحث بین طلب و وجود فارق قائل بشم. بنابراین دقت کنید، بنابراین برای همین ما میگیم اصالت الوجود و اصالت الماهیت دعوا سر هم ماهیت به حمل اولی نیست، دعوا سر ماهیت به حمل شایع. ماهیت به حمل شایع میتونه جعل بهش بخوره، میتونه تحقق پیدا بکنه، چه اشکال داره؟ ماهیت به حمل اولی نمیتونه، هیچ کدوم از اینا نمیپذیره. ببینید اون همه اینو خوب میفهمیدن، هم اصالت الوجودی ها میفهمیدن هم اصالت الماهیتی ها، چون فرق قانون المهی من حیث و یه لیست اللهیه را با اون ماهیت به حمل شایع میفهمیدن. خدا بیامرزه این استادان ما را. خیلی این مهمه که من بفهمم ماهیت به حمل اولی از ماهیت به حمل شایع جدا میشود، ماهیت به حمل اولی محط هیچ حکمی نیست، ما یعنی در رتبه ذات آخه میخوام باش کار کنم، چیزی دیگری نیست جز جنس و وزن. ماهیت به حمل شایع محط همه احکام. بله اون دعوای اصالت و اصالت ماهیت اینجا پیداش میشه که اگر کسی با ماهیت به حمل شایع خواست کار بکنه، مجبوره علاوه بر حیثیت تعلیلی حیثیت تقییدی رو بیاره وسط. اون موقع یه قید خارج از ذات باید به ماهیت اضافه بشه، اون میشه وجود، وجود میشه از این. برای همین عرض کردم حتی فرمایش صدیق معظم و مکرم ما آقای فیاضی که میگه وجود اصیله، نمیگه دوتا اصیله رو، میگه وجود اصیله ولی ماهیت عینشه، او اشکال بهش وارد میشه. به قول آقای جوادی سیم خارداره ماهیت. ببینید اون یه بحث دیگه ایه، منتها اونی که همشون قشنگ فهمیدن اینه که قانون ماهیت من حیث و هی لیست الهیه رو جدا کنه، ببرن تو فضای حمله اولی، ببرن تو فضای جنس و فصل، و وقتی با حمله اولی کار میکنن نشون بدن تو رتبه ذات هیچی نیست الا ذات و ذاتیات، حتی لازم ماهیت نیست. اینه یه طور دیگه بگم منطق، ببینید چقدر منطق مهمه. به اصطلاح ذاتی عیسی قوجی غیر از ذاتی باب برهانه، لازم ذات ذاتی باب برهانه نه عیسی قوجی، به خاطر اینکه ماهیت من حیث یا لیست الهیه. قد من سلبا علی الحیثیه، حتی سلبو بیار بر حیثیت مقدم کن، بگو من حیثیه لیست من حیثیه الهیه، تا نشون بدی لازم ذات ولو با ذاته اما بیرون از عیسی قوجیه. طلبه هایی به من میگفتن حاج آقا چرا اینقدر سر عرضاتی تأمل داری؟ میگفتن بفهمید مفهومش یعنی چه. اول خب نمیفهمه کسی، ذهن اونجا نمیفهمه، تا آخر بساط کار خراب میشه. ذاتی عیسی قوجی غیر از ذاتی برهانه به این دلیل. ذاتی عیسی قوجی یعنی من حیث و یا لیست الا، یعنی تو رتبه ذات فقط ماهیت، هیچ چی دیگه تو نمیشه چیزی رو وارد کرد، نمیشه چیزی بهش داد، اما در خارج از رتبه ذات همه چی میشه بهش داد. لذا محقق اصفهانی، من خواهش میکنم از اعضای محترم هیئت علمی ما اینو تو مشاورات باید پهنش کنیم قشنگ. آدم باید اینو به خدا شاهده اینو تا نفهمیم، نه اصالت الوجود میفهمیم، نه اصالت الماهیه میفهمیم، نه عدم وجود ربط در سلب تحصیلی رو میفهمیم. حرف آقای طباطبایی نمیتونی فلسفه هگل نقد کنی. خدا رحمت کنه. آقای مطهری میگه من گیر کردم نمیفهمیدم تو آقای طباطبایی بلند شد اومد تهران منزل ما، حل کرد برام، حل کرد برام. بعد نشستم تعلیقه اصول فلسفه رو نوشتم تو حرکت، ننوشت اومدم حرکت زمان درس دادن تو مدرسه سعاده. حوزه این طوری بوده ها. چهارشنبه است اینجا، یه دقیقه نگرد بدم یه گریزی بزنم این بحث روزمونم، یه اشاره بهش میکنم. عزیزان من، عزیزان من، حوزه علمیه همیشه این طوری بوده، مجتهدینی داشته قدیم، وقتی میرسیدن به یه انحراف میایستادن اجتهاد میکردن، انحراف و پنبهشو میزدن. آقای طباطبایی وقتی رسید به این که چاره ای نداره باید اجتهاد کنه تا اساس فلسفه هگل منهدم بشه، امروز مقام معظم رهبری میگه حوزه علمیه باید اجتهاد کنه، و اگر خوب اجتهاد کنه و خوب بتونه از این اجتهادش استفاده کنه، انقلاب را از انحراف فکری نجات میده. اگر این اجتهاد اتفاق نیفته و حوزه علمی خوب کار نکنه، گرفتار بشیم خدا شاهده. یک کسی از من سوال کرد، گفت آقایون نظر آقا در رابطه با این قضیه همین کنوانسیون های اخیر کلن چیه؟ گفتم بابا آقا چقدر عالی در دیدار مجلس، این آقا حرفشون اینه، خیلی عجیبه. این معاهدات ابتدا در اتاقهای فکر قدرت‌های بزرگ برای تأمین منافع و مصالح آنها پخت و پز می شود. چقدر تعبیر عجیب، اتاق فکر یعنی امتداد فلسفه، اینا اتاق فکر دارن میشینن اینا رو پخت و پز میکنن. بی سی این طوره، این معاهدات همه همین چهار موردی که الان داره بحث میشه، این تعبیر آقا خیلی عجیبه واقعا، این حکیم. سپس با پیوستن دولت‌های همسو، یا دنبال رو یا مرعوب، ما طلبا میگیم حسر دیگه، همسو دنبال رو مرعوب. و اگر یک کشور مستقلی مثل ایران نخواد اون را قبول کنه، مورد هجوم شدید قرار میگیره. همان گونه که در باره برخی کنوانسیون های بین المللی اخیرا مطرح شده در مجلس گفتیم، مجلس شورای اسلامی رشید و بالغ و عاقل است، باید مستقلا قانون بگذراند. این نیاز به امتداد حکمت داره. خودتون کار کنید، چی کار دارید به بقیه، به چیزی که یه جای دیگه پخت و پزش میکنن؟ در موضوعاتی مثل مبارزه با تروریسم، مبارزه با پولشویی قانون گذاری کنن. البته ممکن است برخی از مفاد معاهدات بین المللی خوب باشد، اما هیچ ضرورتی ندارد با استناد به این مفاد به کنوانسیون ها بپیوندیم که از عمق اهداف آنها آگاه نیستیم و میدانیم که مشکلاتی دارند، چون جای دیگری تو اتاق فکر، اتاق فکر خیلی مهمه، پخت و پز میشوند. بابا آقا میگن روند قانونی رو طی کنید، من به مردم سالاری دینی اعتقاد دارم، برید. اما نظر تخصصی من اینه، کنوانسیونی که یه جای دیگه پخت و پز میشه، یه اتاق فکری پشت سرشه، خدا شاهده اگر جا باشه همین برجام رو یه کسی بیاد همینجا پخت و پز شده برجام رو ببینید، قانون گیر داره. بابا این غلطه اصلا. یا آقا میفهمه ما ضرر کردیم، اینا همه دنبال همه حرف دیدگاست. خب اما اشکال من، اشکال چیه؟ اشکال اینه که حکمت امتداد که پیدا نمی کنه، همون حرفی که آقا زدن فلسفه فقه اکبره، باید امتداد پیدا کنه. در غرب امروز فلسفه های مضاف و امتداد حکمت میاد تکلیف اقتصاد را، تکلیف سیاست را، تکلیف حقوق را روشن میکنه. اینجا مجتهد قوی حوزوی باید با تزلع در مبانی بتونه نقد کنه، نقدی بکنه تو دانشگاه تهران که آقای مطهری نقد میکرد. آقای مطهری وقتی نقد میکرد میگفت بنشینیم عبا رو تا میکرد میداخت روی صندلی، میگفت بیاید ببینید. ببینید آقا چاره ای نیست ها، هی نندازیم گردن اینو او، گردن خودمونه. گردن خودمونه. ما اگر نتونیم این مبانی رو درست کنیم و یک استنباط مبنایی و امتداد عینی حکمت، همون تعبیری که اون چهارشنبه خوندم از آقا براتون، خب هر روز از این چیز بری میرسد، این که آخریش نیست. هی نشستن تو اتاق فکرها پخت و پز میکنن، هی بیرون میاد، هی دیدگاه بیرون میاد، هی تحلیل بیرون میاد. ما باید خودمون این کار رو انجام بدیم. این کار انصافا نیاز به اجتهاد دارد، اما اجتهادی مبتنی بر همین مبانی، مبانی قوی فقه اکبر. خدا رحمت کنه آی طباطبایی را و خدا حفظ کنه امروز مقام معظم رهبری را، که ندای مرحوم های طباطبایی رو امروز آدم میشنوه از ایشون، که بی تعارف باید بایستیم اجتهاد کنیم و پنبه بعضی از این مطالب رو بزنیم، فضا رو درست کنیم. هم نریم از آقا خرج کنیم، بگیم نه نه من قبول ندارم از آقا. آقا نظر تخصصیشون رو دادن، تمام. نظر تخصصیشون اینه که این کنوانسیون ها در اتاق فکر اونجا پخت و پز میشه و غلطه. این طرف هم خودمون باید عاقل و بالغ و رشیدیم، اجتهاد کنیم، قانون بدیم، نه منفعل نه. اون طرف هم نظر مبارکشون اینه که روال قانونی طی بشه. باید ما هم موظفیم، مردم سالاری دینی است، فضا رو درست کنیم. من باید درست کنم. حوزه باید درست کن، دانشگاه باید درست کن، بچه های قوی فکری حزب‌اللهی باید درست کنن. من یه جمله ای رو در تهران یه جا گفتم، بعد از خدا رو شاکرم آقا، دیدم تو فرمایشات آقا خیلی عالی بود در همین جمع شدن بسیجی ها و اینها. عزیزان ببینید، امام رضوان الله تعالی علیه دفاع مقدس رو مدیریت کرد، چون دفاع مقدس اول نرم افزارش وجود داشت، بعد نرم افزار سخت افزارش رو ایجاد کرد. نرم افزاری رو امام داشت، این نرم افزار فضایی رو درست کرد که انقلاب پیروز شد، انقلاب تثبیت شد. 8 سال دفاع کردیم دست خالی. اون موقع نه این اسلحه ها رو داشتیم، نه این امکانات رو داشتیم، هیچ سخت افزار نداشتیم. امروز نرم افزار رو ما داریم و باید این نرم افزار رو تقویت کنیم. کار تقویت این نرم افزار کار حوزه است. حالا الحمدلله تو سخت افزار هم خیلی جلویی. این کار مهمه، حوزه است. ما هم تلاشمون انشاءالله اینه که تو این بحث فقه الخمینی با تفکیک فقه اکبر، اوسط و اصغر و تبیین روابط اینها با هم تو چارچوب مطالبات رهبری بتونیم این مبانی رو تو حوزه تقویت کنیم، اجتهاد کنیم، مبانی رو در بیاریم، انحرافات عقلی رو در فلسفه غرب نشون بدیم، فلسفه های مضاف مبتنی بر این مبانی و امتداد عینی حکمت رو نشون بدیم، بعدم استنباط کنیم از لسان دلیل، فهم عرفیمون، فهم عقلیمون با مبانیش. لذا انشاءالله سعی بکنیم انشاءالله این مسئولیت سنگین رو انشاءالله انجام بدیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.